الهی به امید تو یاران موافق، سلام 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 سلام. امیدوارم که حالتون عالی باشه، رو به راهید ایشالله. چقدر دلم تنگ شده بود برای این جو خوب و صمیمی خاص، یه جوی که واقعا اصلا نیست، گیر نمیاد، کم پیدا میشه. دم همتون گم، خوبید ایشالله، رو به راهین، خدا رو شکر، همیشه خوب باشید. آقا امشب سلام سلام، ممنونم ممنونم، درود بر شما، ممنون از محبتتون. فردا دیگه روز معلمه. خیلی خوب، آخه خیلی خوب. عرضم به حضورتون که امشب در رابطه با روش تدریس بدیع پردازی میخوایم صحبت بکنیم. لطفا اسمش رو بنویسید که حداقل بدونم برای چی میخوایم صحبت کنیم. خانم ابراهیم بهتون میگم که واسه چی میخوایم صحبت کنیم. خانم واعظی هم میگن گوشام نمیشنوه. بنویسید اسمش رو، بدیع پردازی. ممنون از محبتتون خانم بهرامی، ممنون از لطفتون. دوستان بدیع پردازی یعنی چی؟ در اصطلاح بدیعه یعنی چی؟ از چی میاد؟ فهم کنی شبیه چی باشه؟ آباریکلا، آفرین، همین. کل حرف ما در روش تدریس بدیع پردازی فقط یک چیزه. حالا تمام مراحل و استراتژی و هر چیزی که گفته میشه، میگه آقا از چارچوب خارج شو. کل حرف ما اینه که حالا ایشالله بهش میپردازیم. اما بیام یه خورده ببینم که شما به نظرتون، یه 6 تا تصویر همین جوری از اینترنت سرچ کردم براتون گذاشتم، جنگل، کوه، یه دریای طوفانی، آتش، یه کشتی تفریحی و ترافیک، شما شبیه کدومین؟ لطفا بنویسید، اگر قبلا هم نوشتید دوباره بنویسید. شما شبیه کدومین؟ خواسته باشید که خانم نوری میگن کوه، خانم زایدکی ها میگن دریا، خانم فکور، اوه چه تونتون رفت. خب جنگل، جنگل، دریای طوفانی، دریا، 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 خیلی خوب. یک کدوم از شما عزیزان بیاد 5 دلیل بگه که چرا مثلا کوهه، چرا دریایی، چرا جنگلی، چرا ترافیکی. یه نفر دستش رو ببره بالا و بیاد توضیح بده. یه نفر بگه واسه ما چرا کوه، چرا دریا. 5 تا دلیل بگید. متشکرم. میشه صداتون رو وصل بکنین؟ میگن که من تصویرم ترافیکی در حال حاضر کلافه. آها دلایلش هم گفتن، در جا زدن، کسل، درمانده، کلافه. ای بابا خدا نکنه تو رو خدا. خیلی خوب. خانم ابراهیم پور گفتن جوابشونو، زمستونم سرد و یخبندان. یا بنویسید یا صداتون رو وصل بکنید. جلسه 16 همیم خانم ابراهیمی بزرگوار. 15 یا 16، من فقط احساس کردم شبیه کوه هستم، دلیل ندارم. بله نمیدونم 15 یا 16، فکر کنم 15 باشیم. آره جلسه 15. خب من فقط احساس کردم شبیه کوه هستم، دلیل ندارم. میدونید اینجا چه اتفاق؟ من دریام چون آروم و مهربان و بزرگ، ولی گاهی طوفانی و نارام و مضطرب. متشکرم. آبی، آرام، گاهی مواج، دلنشین، بسیار عالی. ممنونم از همتون. دریا چون سعی میکنم با همه، بذار من پیام رو درشت کنم که اینجوری اذیت نشم. دریا چون سعی میکنم با همه خوب باشم ولی یهو طوفانی میشم. خانم بهرامی هم گفتن چون سبز بودن رو دوست دارم و احساس میکنم که این جنگل انعکاس درونمه. خانم منیری هم میگم من کشتیم. خیلی خوب. این کاری که الان ما انجام دادیم یکی از تکنیک های بدیع پردازی بود. خب چون در حال حرکت و جستجو هم. آها میگن کشتی هم چون در حال حرکت و جستجو هم. دمتون گرم. همه اینا رو تجربه کردیم. آره. ما الان میخواستیم چی کار بکنیم؟ توی بدیع پردازی یه چیزی داریم میگیم ذهن هوشیار، یه ذهن ناهوشیار و یک ذهن نیمه هوشیار، که حالا همین مثالی زدیم و اتفاقی که افتاد بعدن میایم مفصل در رابطه با اون صحبت میکنیم. خانم ندیمی هم میگن دریا چون گاهی پرتلاتومم، گاهی آرومم، سعی میکنم تخریب نداشته باشم، از عمق وجودم همه چیز رو سعی میکنم دوست داشته باشم. دمتون گرم، ممنونم از پیام های خوشگلتون. اگر موافقید که بریم بدیه پردازی رو بحث کنیم و بعد برگردیم به همین تصویر، یه دونه گل برا من بفرستید، چون دیگه من چت ها رو نخواهم داشت، دیگه من چت ها رو ندارم به رسم همشه هر شبمون. خیلی خوب، بریم سراغ. من با این روش خیلی حال کردم، با روش تدریس بدیه پردازی، روشی که اگه یه معلم تم اصلی خودش قرار بده، از اون روش هاست که دنیا رو متحول میکنه. بسیار 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 قدرتمند و اساسی. بذارید اول یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم و تعریف بکنیم که اصلا این روش چی هست. من نگرانم که دوستان مثل اون شب نشه. تصویر رو داشتید یه لحظه؟ تصویر رو داشتید؟ اومد؟ یعنی به اشتراک گذاشتم؟ خیلی خب، مایند مپ رو دیدید؟ آره. از اون تجربه اون شب من ترسیدم و اینجوری. خیلی خب، بریم سراغ روش تدریس بدیه پردازی، بریم سراغ مقدمه. ما یه تعریف داشته باشیم. میگیم بدیه پردازی یعنی یک جا جمع کردن چندین مفهوم، استفاده از استعاره ها و قیاس ها. همین، این میشه بدیه پردازی. یعنی معلم عزیز، اگر تو سر کلاس دوتا چیز رو داری با هم مقایسه میکنی، داری مثال میزنی، داری از کنایه ها و استعاره ها استفاده میکنی، به این کار تو میگن روش تدریس بدیه پردازی. حالا اینجا میخوایم چی کار بکنیم؟ یکی که میگیم چطور بهتر این کار رو انجام بدی و چطور بیشتر این کار رو انجام بدی. همین، این میشه روش تدریس بدیه پردازی. یعنی بعد که من الان بهتون درس بدم، میگید ای بابا ما که خودمون این کارا رو انجام میدادیم، ولی اسمشو فقط شاید نمیدونستیم. همونه، این مثال زدن است، این واگذار کردن به ضمیر ناخودآگاه بچه هاست، آزاد گذاشتن است، بستری برای بروز خلاقیت فراهم کردن است. اینه کل بدیه پردازی. همین، میگیم چند تا مفهوم میاریم کنار هم دیگه، از استعاره ها و قیاس ها استفاده میکنیم، اینو با اون مقایسه میکنیم، اینو با اون مقایسه میکنیم، اگه اینجوری بشه چی میشه، اگه تو اینجوری بودی چی میشه. فقط تو کار مقایسه است. یعنی میخوام ذهن بچه ها رو کاملا باز بکنیم. توی معنی لغویش یعنی میشه جمع کردن دو تا چیز با هم دیگه. حالا اختراع کننده یا مبدعش اصطلاحا ویلیام گوردون بود، که آقای گوردون روش بدیه پردازی رو حالا خیلی قشنگ شروع کرد و قشنگتر ادامه داده شد. یعنی بسیاری از بازی‌های جمعی که ما داریم الان دقیقاً همین روش بدیه پردازی است که بعد از ایده های ایشون شروع شد. مثلا یه بازی معرفی داریم، اتفاقا توی روانشناسی هم ازش استفاده میشه. این که میگیم آقا تو اگر میوه باشی چه میوه‌ای هستی؟ تو اگه بذار با هم بازی کنیم یه خورده، اینم خیلی دوستش دارم، بعد دوباره برمیگردیم به کلاس، من اینو یه لحظه قطع بکنم. دوستان اگر شما میوه باشید شما چه بیمه‌ای هستید؟ میگن لیمو. میخوام یه خورده بازی کنیم. سیب، موز. آها، سیب. حالا میگم اگر گل باشی چه گلی هستی؟ اگه گل باشید شما چه گلی هستی؟ روز، نرگس، بابونه، یاس، روز. اگه ماشین باشید چه ماشینی هستی؟ اگه قرار باشه ماشین باشی، بنز، پراید، پیکان، 206 سفید. خانم ابراهیمی مگه اسمتون امیره؟ 206 سفید مال امیراست، شما که زیبا هستید. پیکان، فیدیلیتی آبی. خیلی خوب، اگه حیوان باشید چه حیوانی هستید؟ اگه حیوان باشید، اسب، پیشی، گربه، اسب، همه اسب. سنجاب. میبینید؟ یعنی درست شروعش با آقای گوردون بود، ولی کلی بازی بعدا از توش در اومده، حتی بازی های رایانی و کلی خلاقیت هایی که بعدا درست شده. دقیقا اینا میشه روش بدیع پردازی، یعنی تو یه جوری فکر کنی، یه جوری مفاهیم رو انجام بدی به یک سبک جدید، ورود به یک دنیای جدید. آقا مثلا الان من یه بازی دیگه هم هست با توجه به تکنیک بدیه پردازی، حالا یه خورده بازیش طول میشد، نیم ساعت طول بکشه، من فقط مدل بازی رو بهتون میگم، برید بازی کنید خودتون. مدل بازی اینجوریه که من یک نفر مد نظرمه، خب یک نفر مد نظر من هست توی ذهنمه، دقیقا برعکس این کاری که ما کردیم، اگه اسب باشی چه جوریه، اگه مثلا گل باشی چه گلی هستی. شما این سوالاتو از من میپرسید و من باید بگم و بعد با توجه به سوالات شما و راهنمایی های من باید به اون شخصیت برسیم. حالا بیاین دو سه تا سوال با هم دیگه بازی بکنیم، ببینیم به اون شخصیت میرسیم یا نه. میگم بازیش طولانی، نیم ساعت طول میکشه. یه سوال از من بپرسید، مثلا اگر این نه اینجوری نباید سوال بپرسید، نه سوال مستقیم نه، مثلا میپرسید اگر این دوستت، این کسی که تو ذهنت درخت باشه چه درختیه، اگه ماشین باشه چه ماشینیه، اگه شهر باشه کدوم شهره، اگه کوه باشه کدوم کوهه، اگه چه میدونم وسیله خونه باشه کدوم وسیله است، آباریکلا اگه رنگ باشه چه رنگیه. شخصیتی که تو ذهن منه اگه رنگ باشه سرنگه، سفید و آبی و قرمز. ها اگه کشور باشه کدوم کشور؟ ایران. اگه زن باشه چه زنی؟ آها خب دیگه بگین، از این سوالا اینجوری بپرسین. همسرت؟ نه اینجوری نباید سوال بپرسین. آره سوالای کلی تر. اگه طبیعت باشه دشته، دیگه نباید بپرسید چرا ایران. متوجه این؟ یعنی این دقیقا بدیع پردازیه. اگه اسباب بازی باشه اسباب بازی قهرمانه، یه اسباب بازی قهرمانه. اگه دشت باشه کدوم دشته؟ دشت سیستانه. اگه درخت باشه درخت سروه. اگه مزه باشه یک مزه گس داره. از نظر قد به چه حیوان؟ آره بگیم مثلا اگه حیوان باشه، آره اگه شکل هندسی باشه، شکل هندسی استوانه است. اگه لوازم و تحریر باشه، اگه لوازم و تحریر باشه یک کتابه. جناب خدری نیستن، یعقوب لیث صفاری. اگه میبینید این میشه بدیه پردازی. نه کسی که من توی ذهنم بود فردوسی بود. اولم عرض کردم نیم ساعت این بازی طول میکشه، ولی خب ما کلن الان من شخصیت فردوسی تو ذهنم بود، فوق‌العاده سخته. دوستان من پسرم فکر کنم میخواد بیاد توی اتاقیه، لحظه ببینم از چه قرار داستان. خب عرضم به سلام، ببخشید. آره دیگه خیلی رسیدن بهش سختی، بازی سختی. اون مدل اولیش راحت تر بود، میگم حالا برای اینکه اتفاقا میرسید، چون من تست کردم با نوجوانام تست کردم. یه جایی هستید بیکاری دور هم دیگه نشستید دو ساعت، آره قشنگ میشه دو ساعت بچه ها رو مشغول کرد، یه چیزی تو کاغذ مینویسید دست خودتون نگه میدید و بچه ها سوال میپرسن و سوال میپرسن و اینجوری خلاصه میتونید به یه چیزی برسید. خیلی خوب، پس این چی میشه؟ میشه بدیع پردازی، یعنی یه جور دیگه فکر کنین. خدایا من تو ذهنم فردوسیه، این میپرسه لوازم و تحریر باشه چیه. الان ذهن من واقعا هنگ کرد، دوچار چالش شدم. واقعا اگر فردوسی لوازم و تحریر بود شما چی میخواستید بگید؟ آها چی میخواستید بگید؟ جدی؟ قلم، دفتر، کتاب. من گفتم کتاب، دیوان. میبینی یه دفتر شعر میتونستم بگم. آره اینا خب برای هر دو طرف جالبه، اینکه چه سوال حرفه‌ای بپرسی زودتر به جواب برسی و این کسی که داره جواب میده. اینا رو در کل ما بهش چی میگیم؟ میگیم بدیع پردازی. میگن چرا دشت چون چیز دیگه نمیتونستم بگم. چی میگفتم؟ گفتن اگه مثلا یه سرزمین باشه چیه؟ من گفتم دشت. چی باید بگم؟ و بدیم جوابش درست. نه 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 نه، این دیگه این بدیه پردازی نمیشه، این دیگه بدیه پردازی نمیشه. ببین خلاقیت دیگه، خودتون میتونید بازی رو عوض کنید، هر کاری دوست داشتید انجام بدید، متوجه این؟ ولی چیزی که ما در کل داریم توی بدیه پردازی اینه که آدم ها باید به این قضیه برسن. خیلی خوب، یه دونه گل. چی گل بفرستیم؟ من پیام ها رو قطع کردم، میگم گل بفرستید. یه دونه گل تو پیامک ها بفرست، توی پیام ها بفرستید، بریم سراغ ادامه تدریسمون. خدا خیرتون بده، دم همتونم گرم. بریم سراغ ادامه ماجرا، روش تدریس بدیه پرد. دوستان کل بدیه پردازی به جان خودم همینه. حالا چیزایی که از این به بعد میگم یه خورده داریم اصولی تر بحثش میکنیم، و الا کلا بدیه پردازی که آقای گوردن داره میگه چیزی غیر از این نیست. خب از همینجا من بیام و پرزنت رو شروع بکنم. برآمده از مدل پردازش اطلاعات، همونطوری که گفتم خیلی از این روشهایی که تا الان گفتیم چون در عصری ظهور پیدا کردن، مثلا خود آقای گوردون دقیقا توی همون عصر پردازش اطلاعات بود، همون 50-60 سال پیش، مثل بقیه روشهای تدریس که تا الان گفتیم، اینا هم توی همون حال و هوا هست و بر اساس پردازش اطلاعاته، چون توی اون زمان بود پایش همون پردازش اطلاعاته که آقا به حافظه خیلی اهمیت میدن، حافظه معنایی براشون مهمه، تقسیم بندی های حافظه دارن و اینها. مبتنی بر حل مسئله و فکر کردن خارج از چارچوبه. فکر کردن خارج از چارچوب. گوردن معتقد بود که بین هر چیزی ارتباطی وجود دارد و یافتن این ارتباط همون خلاقیت است. یعنی تو نمیتونی دو تا چیزو پیدا بکنید از نگاه آقای گوردن و این روش بدیه پردازی که با هم ارتباط نداشته باشن. نردبان و این وایس رکوردر با هم یه ارتباطی دارن، ما باید اینو پیدا کنیم، که حالا اون استراتژیایی که بهتون خواهم گفت متوجه قضیه میشین. هدفش چیه بدیه پردازی؟ میگه ایجاد یک دیدگاه جدید نسبت به درس‌های قبلی، نسبت به همه چیز، بیان دیدگاه جدید، و بعد ایجاد ارتباط بین دروس قدیمی و دروس جدید هست، ولی با یک شیوه متفاوت که با اون ساختار پیش سازمان دهنده متفاوته. اینجا این ارتباط رو خود بچه ها کشف میکنن با اون حافظه معنایی، با اون ساخت شناختی که قبلا وجود داشت. خود بچه ها ارتباط رو پیدا میکنن، کمک میکنه به درونی کردن دانش. ببینید چیزی که ما دنبالشیم، ما داریم میگیم به دانش آموزمون، با چیزی که خودش دنبالشه کشفش میکنه خیلی متفاوته. و بدیع پردازی درسته که خیلی وقت میگیره، ولی یادگیری بسیار عمیق رو به وجود میاره، یادگیری بسیار بسیار عمیق رو. مثلا یه شعبده بازی بود که من انجام دادم، حالا یه تردستی ساده، یه سیدی گرفته بودم برای اینکه سر کلاس گهگداری با بچه ها وقت داشتیم، سیدی آموزشی بود، یه 14-15 تا ترفند، و یادم اون زمان 60,000 تومان، اون زمان که میگم سال 87، سال 87 من 60,000 تومان پول اون سیدی آموزشی رو دادم، حالا با یه جعبه کوچولو با وسایل تردستی، که اینا رو یاد بگیرم و سر کلاس برای بچه ها اجرا کنم. خیلی حالا هرچند که یادم شد از اون زمان تمرین نکردم، واقعا فراموش کردم. خلاصه من یکی از این کارا رو که نیاز به هیچ ابزاری هم نداشت با دستم انجام دادم، برای خواهرزادم بود اون زمان، کلاس الان که ماشاءالله جوون مرد شده واسه خودش دیگه، 18 سالشه، اون زمان کوچیک بود دیگه، مقطع ابتدایی بود، حالا خودتون حساب بکنین کلاس چندم، خیلی کوچیک بود، خیلی کوچیک بود. فکر کنم بهش گفتم بری مدرسه بهت یاد میدم، نمیدونم. خلاصه این اومد و خواست اینو یاد بگیره، درست شد؟ و چون خودش دوست داشت یاد بگیره، ببینید اینو درونی کرد، یعنی بچه بون کوچکی شاید مثلا چند روز درگیر این تردستی بود که اینو یاد بگیره، که بره جلو بقیه پوزش رو بده. میبینید این باعث میشه اون دانش درونی بشه، بدیع پردازی باعث درونی شدن میشه. چیزی که روش زیاد فکر کنی، زیاد خلاقیت به خرج بدی، چیزی که زاییده ذهن خودت باشد، چیزی که برآمده از حافظه معنایی خودت باشد، چیزی که خودت تولیدش کردی، چیزی که خودت دانش آموز، حالا این خودت منظورم دانش آموزه، چیزی که دانش آموز من خودش تولیدش کرده، براش بسیار بسیار ارزشمنده. پس بدیع پردازی میاد چی کار میکنه؟ میگه دانش رو خود بچه ها میسازند به صورت خلاقانه. این هدف اصلی بدیع پردازیه و بعد تفکر خلاق رو برمی انگیزاند و به شدت موثره. سرفصلی که امشب میخوام بهتون خیلی سریع بگم اینان. فرضیه های اصلی رو به شما خواهم گفت در روش تدریس بدیع پردازی. یه تمرین کوچولو برای خودتون که البته من تمرین رو همین الان انجام دادم. بعد میریم سراغ تفکر استعاره‌ای. بعد دو تا استراتژی اصلی بهتون میگیم. استراتژی بارش فکری در مدل بدیع پردازی رو میگیم و استراتژی مناسب برای بچه‌های کوچیک‌تر. و بعد پروسه تولید ایده های جدید رو هم به شما خواهم گفت. بریم سراغ مزیت های این روش. این روش باعث برانگیختن تفکر خلاق میشه. این روش باعث انسجام گروهی میشه. دیگه بچه ها تو این روش با هم رقابت نمی کنن، مقایسه نمیشن، طرد نمیشن، با هم رفیقن، دوستن، گل میگن، گل میخندن. خیلی قشنگه، خیلی خوشگله، مثل یه بازیه. بهره‌وری به شدت بالاست، به شدت بالاست. یعنی اگر شما بتونید به روش بدیع پردازی چیزی رو به دانش آموزا یاد بدید، مطمئن باشید که احتمالاً تا پایان عمر اونا فراموشش نخواهند کرد و اینها به دستاورد میرسن، یعنی به یه چیزی میرسن که خودشون اون رو ساختن. و البته محدودیت ها هم دارد. بخش بسیار زیادی از زمان کلاس رو باید به این روش اختصاص بدید و راحت بهتون بگم با توجه به سیستم آموزشی که ما در ایران داریم که باید حتما کل کلاس رو درس بدید، شما عمرن نمیتونید همه مباحث رو با بدیع پردازی پیش برید، چون خیلی وقت میگیره، خیلی وقت میگیره. یعنی اصلا این چیز عجیبه، یعنی یه مبحثی که مثلا یک صفحه است و شما 10 دقیقه میتونستید آموزشش بدید، 10 برابر باید براش وقت بذارید، 100 دقیقه باید روش وقت بذارید اگر بخواید به روش بدیع پردازی درس بدید که عمیق هم خواهد شد، ولی حداقل یه دفعه تستش کنید دیگه. یه دفعه یه مبحث رو با بدیع پردازی درس بدید ببینید چی میشه با توجه به استراتژیایی که بهتون میگم. و محدودیت بعدیش هم مغایر با نظام آموزش سنتیه. مغایر که چه عرض کنم، مخالف، در تضاد کامل با آموزش سنتی و امتحان و از این حرف هاست که دیگه متاسفانه ما این داستان ها رو داریم. این قسمت 3 سطح ذهن از دیدگاه گوردون رو یادتونه عکسایی که اول نشون دادم، اینجا میخوایم بررسی کنیم با هم دیگه. میگه یک سطح ذهنی داریم، سطح هوشیاره، قضاوت کننده است، ذهن آگاه، ارزیابی کننده است، تو کار 2-2 تا 4 تاست، با منطق سر و کار دارد. یه ذهنم داریم ناهوشیاره، هیچ، کلن خاموشه، خوابه، هیچی نمیفهمه. یه چیزی بین این دوتا داریم به نام نیمه هوشیار که آقای گوردون به شدت تاکید داره رو حالت نیمه هوشیار، یعنی رو حالت بدیع پردازیشون به شدت تأکید میکنه. میگه تولید ایده های خلاقانه تو حالت نیمه هوشیار به وجود میاد، تو حالت خلسه به وجود میاد. تو این حالت نیمه هوشیار ارزیابی و انتقاد و کنترل کردن خیلی کمتره. حالا انشالله جلسه بعد این راستی بدیع پردازی رو من در 2 جلسه به شما خواهم گفت. این جلسه تا یه جای پیش میریم، ادامهش میمونه ایشالا جلسه آینده، که حالا باز این قسمت نیمه هوشیار رو 3 تا بحث داریم که جلسه آینده به شما خواهم گفت. ارزیابی، انتقاد و کنترل کمتری داره. حالت نیمه هوشیار یه حالت غرق شدگیه، یه حالت خلسه است. خیلی ببخشید اینجور بهتون بگم، مثل کسی که یه خورده شراب خورده است، یه حالت نیمه هوشیاره. میگه که وقتی ما از مشکلی فاصله میگیریم، درسته که ما از اون مشکل فاصله گرفتیم، رفتیم استراحت کنیم، رفتیم چای بخوریم، ولی ذهنمون یه سری فعل و انفعالات توی مغز ما داره اتفاق میفته که همچنان درگیر مسئله هست. ما فکر میکنیم که از مسئله فاصله گرفتیم، ولی ذهن ما همچنان درگیر اون مسئله هست. و اتفاقا روش بدیه پردازی بیشتر با همین حالت نیمه هوشیار ما کار داره. بریم سراغ فرضیه های اصلی. قبل از اینکه برم سراغ فرضیه های اصلی، ببینم حرفی، سخنی، سوالی تو کلاسای با تعداد زیاد 40 نفره میشه؟ آره، ولی نه همیشه. یه بار باید انجامش بدید ببینید چی میشه. سخنی، حرفی، سوالی، صدا تصویرم حداقل خوب بود؟ یه چیزی بگی تو رو خدا، بدونم هستید. تو الان مقدمه گفتیم، باریکلا. بریم جلو ببینیم چی میشه. دمتون گرم، خدا حفظتون کنه. بریم جلوتر. چشم. بریم جلوتر ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. خب ما تو کجا اومدیم؟ ما مزایاشو بهتون گفتیم، اومدیم فرضیه های اصلیشو بگیم. میگیم فرضیه های اصلی روش بدیه پردازی چیست؟ یک، فرضیه اصلی میگوید خلاقیت اکتسابی است، یعنی کسب شدنی است و قابل تمرین است. به شدت های گوردون تاکید داره روی این موضوع، هرچند که علم جدید میگه وراثت هم مؤثر است در خلاق بودن آدم ها، در خلاق شدن آدم ها. دقت بکنید، سرعت خلاق شدن آدم ها با هم متفاوته. ولی قبلا فکر میکردی که نه، خلاقیت کلن یه چیز زادیه، ذاتی هست. آی گوردون میگه که نه، اینجوری هم نیست، خلاقیت اکتسابیه، قابل تمرینه، باید تمرین کنیم و به بچه هامون خلاقیت رو یاد بدهیم. چگونه یاد بدهیم؟ با روش تدریس بدیع پردازی. خلاقیت اکتسابیه، با تمرین آدم ها خلاق تر میشون. خلاقیت یه چیز انتزاعی و یه چیزی که در ذات و وجود آدم ها باشه نیست، یه چیز معمولیه، یه مهارته. خلاقیت یه مهارته که البته فراموش نکنید شما در دوره معلم کامل یه بحث مفصل دارید در رابطه با خلاقیت. حالا این بدیه پردازی، اینجا من تقریبا 50% از حالا اون ماجرای خلاقیت رو اینجا لو میدیم، اون اصولش رو توی تدریس، ولی باز تو خود خلاقیت ما مفصلتر به موضوع خلاقیت میپردازیم، اینم نگرانش نباشید. فرضیه اصلی دیگه که داره این بدیه پردازی، میگه بدیه پردازی برای هر رشته و هر علمی و هر آموزشی جواب میده. میخواد ریاضی باشه، شیمی باشه، عربی باشه، زبان باشه، هر چی جواب میده. و توی این جواب دادنم تفکر گروهی بسیار کمک کننده است. و تز بعدی که داره میگه ایده های جدید با تدائی ساخته میشن. تدائی یعنی مقایسه دو تا چیز رو کنار هم دیگه قرار دادن، از یک چیز الهام گرفتن برای یه چیز دیگه، دیدن یک چیز و به یاد چیز دیگر افتادن. میبینید ایده های جدید خلاقیت. حالا تو بحث خلاقیت ما داریم، گاهی اوقات ما فکر میکنیم که خلاقیت چیزی در دنیای بیرون است. خلاقیت چیزی نیست جز ارتباط دو تا چیز با هم دیگه. مثلا دو تا چیز بی ربط، ما یک شیرینی داریم، مثلا شکلات داریم و صندلی. صندلی و شکلات ظاهرا هیچ ارتباطی با هم ندارن، ولی کسی که هم شیرینی ساز بوده و هم صندلی ساز میاد چیکار میکنه؟ با هم ترکیب میکنه و صندلی شکلاتی میسازه، صندلی که قابل خوردن باشه. این میشه خلاقیت. میبینید این جوریه که این بدیع پردازی به وجود میاد. مدلی بدیع پردازی، فرض اصلیش اینه، میگه مدلی از تفکر نامعقول و نارایج است که احساسات ارزشمند شمرده میشوند. ببینید ما توی اصول تدریس سنتیمون همیشه بر پایه منطق داریم رفتار میکنیم و احساسات خداییش کور شدن، ولی توی بدیع پردازی چون دنبال حرف های نامعقول و ایده های نامعقول اتفاقا هستیم، پس احساسات ارزشمندند. خوشم میاد، بدم میاد، زشته، خوشگله، اینا خوبن. از دستش عصبانی میشم، با ذوق و شوق یک چیزی رو گفتن، هر چیزی که به احساسات مرتبط بشود در روش تدریس بدیع پردازی ما براش ارزش قائلیم. حتی اینجا رو خوب دقت بکنید بزرگواران، این نکته اصلیه که توی سیستم آموزشی مملکت ما و شما به عنوان معلم در ایران خیلی باید حواستون باشه. حتی پاسخهای احساسی ممکن است مهمتر از پاسخ در چارچوب باشند. یعنی اگر یه کسی یه چیز چرت و پرت گفت، اینو براش ارزش قائل بشید. بذارید راحت بهتون بگم، من رفتم توی جمعی از نوجوانها صحبت بکنم، نیم ساعتم بیشتر فرصت نداشتم، گفتم عزیزان من اومدم کاری داشتم، همچین برنامه‌ای بوده، و گفتن بیا برای بچه ها صحبت کن. دوست داری در رابطه با چی صحبت بکنم؟ یکی از بچه های 17-18 ساله پشت کنکوری بودن دیگه، طبیعتا من گفتم الان میگه در رابطه با برنامه ریزی اینا صحبت کنید، کاملا به شوخی و با خنده، صداش مخفی کرده بود، اینجوری گفت که در رابطه با روابط جنسی خارج از چارچوب صحبت کنید. همه بچه ها خندیدن، فکر کن هنوز تازه رفتی سر کلاس و بعد یه نوجوان همچین حرفی میزنه. من پای تخته نوشتم روابط جنسی خارج از چارچوب، گفتم دیگه چه موضوعی. خودش تعجب کرد، یکی اینجا برای ایده من ارزش قائل شد. اصلا همه بچه ها تعجب کردن، اینم جزو موضوعات هست. و بعد حالا بقیه ایده، بعد رأی گیری کردیم، اتفاقا روابط جنسی خارج از چارچوب رأی آورد به عنوان موضوع صحبت. من گفته بودم هر چی بخواید صحبت میکنم. بعد گفتم بچه خب این چیزاشو که من بلد نیستم، تخصصی ندارم، ولی این مورد رو میتونم بهتون کمک کنم. کتابی خوندم فلان، یه کتاب دیگه هم از فلان، خلاصه اون دوتا کتاب رو میخوام بهتون بگم، اتفاقا خیلی بهتون کمک میکنه. و بعد رفتش دادم به ماجرای خودارضایی و اینها که اصلا چیه داستان، چه اتفاقی میفته برای بدن، چون به هر حال به عنوان یه معلم قبلا مطالعه داشتم در این زمینه. میبینی چی شد؟ یعنی اینجا چی میخوام بهتون بگم؟ نکته‌ای که میخوام بهتون اینجا بگم اینه، احساسات باید در مسیر کمک به حل مسئله استفاده و درک بشه، نباید گارد بگیرید. توی روش بدیع پردازی ممکنه بچه ها چیزی بگن که با اعتقادات شما جور در نیاد، با نگاه سیاسی شما جور در نیاد، اصلا خیلی شما رو دچار چالش بکنه. ولی تو بدیع پردازی همینه، میگه آقا این بدیع است، این حرفاش خارج از چارچوبه، ایده هاش، صحبتاش. حالا مثلا قضیه چی بوده؟ مدیر مدرسه منو سر کلاس فرستاده که برای بچه‌ها در رابطه با برنامه‌ریزی کنکور صحبت کنم. البته از مدیر پرسیدم خب اگر سوال دیگری داشتم میتونم بهش بپردازم، گفت آره راحت باشید. پیشنهاد مدیر چی بود؟ صحبت در رابطه با برنامه‌ریزی برای کنکور، ولی نیاز بچه‌ها چی بود؟ سوالاتی در رابطه با مسائل جنسی. می‌بینید این چقدر با هم متفاوت بود؟ پس این روش بدیع پردازی ماجراش از این قراره. یه تمرین کوچکم که اونجا با هم انجام دادیم، بریم سراغ سه مدل تفکر استعاری که خیلی هم باحاله. خب دوباره بیام اینجا حالتون رو بپرسم، خوبین؟ بذارید یه سوال بخونیم. اینجا میگن که یکی از همکاران امسال بنده خدا، چون یکی از دانش آموزان سوالی خارج از مطالب کلاس پرسیده بود در درس مطالعات و دبیرم بنده خدا تا حدی زمینه رو به بحث گذاشته بود، بازخواست آموز پرورش توبیخ شد. خانم تویدفر بزرگوار از منم خواستن، بازخواستم کردن، ولی خیلی خوشگل تونستم با حراست کنار بیام. تازه حراست اداره اومده درم برام باز کرد، خیلی خوش اومدی، بفرمایید، خواهش میکنم، دمتونم گرم. متوجه این؟ این که اون همکار اگر حرفش حق بوده اعتماد به نفسش رو از دست نده، از موضع قدرت صحبت بکنه، حرفش رو زده، حالا ممکنه خدای نکرده اون مسئولی که حالا اونجا هست انسان بیشعوری باشه دیگه، به هر حال باید بپذیریم دیگه، هزینه داره دیگه. ببین خارج از چارچوب بودن هزینه داره. بله میشه گفت بدیه پردازی کمک میکنه تا متوجه بشیم بچه ها به چه چیزایی فکر میکنن. آره آفرین، اصلا بعد متوجه میشی واو اصلا ما کجاییم در این بحر تخیل، من کجایم تو کجایی. اصلا یه منظور اینست که آموز پرورش دست رو میبنده، نمیتونن خانم تاییدفر، نمیتونن، حداقل نذاریم، حداقل ما دستامون اینجوری نگیریم بگیم بیا ببند، دستامون رو پشتمون بگیریم یه خورده اونا زحمت بکشن حداقل یه خورده سختشون بشه، انقدر راحت. اگر من و شما خانم تویفر و خیلی های دیگه تا حرفی شد چش ببخشید ببخشید بفهم بفهم دستامون رو ببندیم که چی شد دیگه، اونا می خوششون میاد، ما یکم دستامون رو ببریم عقب که اذیت بشن. حالا برای محمد حافظی اومد مثلا حراست فکر کرد مثلا من میترسم، خب یه ساعت وقتش رو گرفتم دیگه خداییش، بعد میگه نه دیگه مثلا نفر بعدی ولش کن دیگه. آره دست رو ببندن استاد، ذهن رو چیکار کنن؟ آفری برای روش با حدود اطلاعات داشته باشون در زمین های مختلف. نه اتفاقا های فاطمی ببین توی بدی پرزی حالا در ادامه میگی یه سری استراتژی هست که خود بچه ها به سری چیزا میرسن در یه حد معقولی. آره باید اطلاعات داشته باشیم. اگر مبحث ما درسی هست که بله باید متخصص باشیم، اصلا قرار ما چیزی رو آموزش بدیم، ولی میخوام چیزی که آموزش بدیم بچه ها خودشون از درون ذهنشون در بیاد، چیزی که از به جای که از زبان من در بیاد به صورت بدیع پردازی خودشون بهش بپردازن، از ذهن خودشون در بیاد، اون حرف آخر از ذهن خودشون در بیاد. خیلی خوب، یه گل بفرستید بریم ادامه. گل میخوام. ممنونتونم. خب بریم ادامه بدیم بحث رو. ای ببین بازی اشتباه کردم، من به اشتراک نذاشتم، نزدیک بود برم واسه خودم والا. خب اینم از این. داشتیم کجا رو میگفتیم؟ اینم گفتیم، اینم گفتیم، اومدیم فکر کنیم اینجا. آره بریم سراغ تفکر استعاره ای. یک، استفاده از قیاس هست. خب استفاده از قیاس اسمش شاید خیلی چیز عجیبی باشه برای شما، همون مقایسه است، مقایسه مستقیم که هممون انجام دادیم. و این قیاس مستقیم توی خیلی از اختراعات و ابتکارات بشر وجود داشته. مثلا از روی سر دارکوب اومدن یه سری کلاه کاسکت ها ساختن، گفتن آقا دارکوب سرش اینطوری محکم میزنه به دیوار چرا دردش نمیگیره؟ گفتن آها توی سرش یه چیزیه که مغزش اینجوری حالت متعادل میکنه و زبونش میاد دور سرش میپیچه، خب ما هم بیام همچین کاری بکنیم. یا مثلا برای جنگ گفتن یه وسیله بسازیم که رو صخره بره، همه جا بره، تو چاله گیر نکنه. بعد دیدن ای مار اینجوریه باحاله، یعنی مار وقتی که حرکت میکنه از رو چاله میتونه بره، رو درخت میتونه بره، رو صخره میتونه بره، رو همه جا مار میتونه بره، تو آب میتونه شنا کنه. گفتم پس ما بیام چیکار بکنیم؟ یه سیستمی مثل تانک داشته باشه دیگه، لاستیک و اینا نذاریم، یه چیزی اینجوری مسطح بذاریم حرکت بکنیم. و خیلی مثلا برگردیم قبلتر، قیاس مستقیم، آقا پرنده داره پرواز میکنه از روش هواپیما ساختن. مقایسه مستقیم، این میشه بدیه پردازی. یعنی مسئله رو چجوری حل کنم، دقیقا میبینی اونجا چجوری حل شده، پرنده بال دارد پرواز میکنه پس من برای پرواز کردن باید بال داشته باشم، میشود قیاس مستقیم. نمونه بارزشم همون که توی تاریخ و ادبیات هم داریم، هابیل و قابیل که این یکی اون یکی رو کش، الان فراموش کردم کدومی که کدومی که رو کشت، گفت چیکار کنم بدنشو دید یه کلاقی اومد به زمین نوک زد و یه چیزی گذاشت زیر زمین، اینم یاد گرفت، بعد مثلا داداششو خاک کرد. قیاس مستقیم. پس توی روش بدیه پردازی بعضی موقع ما میتونیم ایده هامون رو چطوری پیدا بکنیم از قیاس مستقیم. ای اون کارو کرد منم بیام این کارو بکنم، این میشه قیاس مستقیم. یه قیاس دیگه داریم که توی تدریس میشه ازش استفاده کرد و برای حل مسائل تدریسمون به بچه‌ها میتونیم توصیه بکنیم، قیاس شخصیه. این خیلی جالبه، یعنی یادگیرنده در قالب فرد دیگری میرود و با نقشی که گرفته همدلی می کند. خدا حفظت کنه آقای حسین زاده، دبیر ادبیات دوم راهنمایی مدرسه شاهد که معلم من بودی. دمش گرم. یعنی دقیقا از این روش استفاده کرد، هنوز که هنوز من رفتم تو نخش. صحبت آزار حیوانات بود، بعد گفت بچه کی میتونه ادای یک حیوان رو دریاره و بیاد از زبان حیوان برای ما یه انشا بنویسه. آها. و بعد من از زبان یه طول سگ، یعنی واقعا احساس کردم طول سگ شدم، شروع کردم به نوشتن یک انشا و یک انشای 3 صفحه‌ای نوشتم. خیلی جالبه، معمولا دیدی که انشا نصف صفحه است، حالا مثلا 1 صفحه است، 3 صفحه خط ریز خط در پر، چون من کلا ریز می نوشتم. انشا نوشتم و سر کلاس خوندم و چند تا از بچه ها گریه کردن به خاطر اون طول سگه گریه کردن. یعنی من اون طول سگ نره بودم که من گفتم آره همون بعد به تولد خواهرای ما رو میکشن، اینجوری به ما ظلم میشه. او یعنی واقعا عشق من به حیوانات بعد از اون انشا خیلی بیشتر شد، هوای حیوانات رو بیشتر داشتم که البته هنوزم واقعا دارم. میبینید قیاس شخصی چی کار میکنه با آدم؟ تو نمیخواد بگی که ای درختار رو مهربون باش فلان و فلان، بهش میگید که تو درخت باش، امروز کلا درخت باش، ادای درخت رو در بیار، چه کاری دوست داری باید انجام بدن، چه کاری دوست نداری باید انجام بدن. این میشه قیاس شخصی و ببینی چه ایده های خلاقانه میاد، اصلا خودش میشه جزوی از اون مسئله. حالا سایکودراما تو روانشناسی داریم که میگه آقا فلان شخصیت داشته باش، این خیلی کمک کننده است. یا مثلا توی بعضی مباحث سنگین مثلا فلسفه در اون نقش فرو بره، مثلا میگه آقا تو 1 هفته ارسطو باش، تحقیق کن در رابطه با ارسطو، 1 هفته ادا ارسطو رو دریار، ببین چی میشی، این کی بوده، رفتاراش، مدل فکریش. حالا تو مباحث سخت مثل فلسفه و اینا این روش به شدت کمک کننده است. و بعد از اون آدم دفاع کن، حتی مثلا تو دروس تاریخ اجتماعی روانشناسی میگه آقا تو اصلا چنگیز مغولی، خب یعنی واقعا چنگیز مغول باش و اتفاقا از چنگیز مغول هم دفاع کن، تو خود چنگیز باش. ها این حالا تو مقاطع بالاتر به خصوص توی بحث تاریخ و اجتماع اینو کمک کننده است، میره نقشش رو بازی میکنه. حالا به خصوص اگر میخوایم تأثیرات مثبتی هم داشته باشه، میتونیم شخصیت مثبت تاریخ رو در نظر بگیریم که آدما برن این قیاس شخصی رو انجام بدن. یه چیز دیگه هست، تضاد فشرده شده. این یه خورده که چه عرض کنم زیادی پیچیده است. خب تضاد فشرده زیادی پیچیده است، بذارید با مثال براتون توضیح بدم. یعنی بیایم روی تخته با هم دیگه کار بکنیم تضاد فشرده رو. خب چنگیز دفاع داره آره هواپیما، آره چی نوشتید اینجا؟ من میگن که قابیل هابیل رو کش. ممنونم که منو از چیز نجات دادید. کلاس تا 9:30 طول میشه، تا قبل از 9:30، تا قبل از 9:30 تمامش میکنیم. خب دوستان من باید قلم نوریمو بیارم، متاسفانه رو میز گذاشته بودم، همسر مهربانم جمعش کردن. من الان برم سوال بپرسم ببینم قلم نوریم کجاست، من دم دست گذاشته بودم، خانوما فکر کرده که اشتباه مرتب میکردن جمع کردن. الان میام. خب نه نه تهمت زدم، همین دم دست بود. خب بریم و ببین تا زمانی که من حالا قلم نوریم رو وصل میکنم، شما بیان روی این تصویر. ما الان میخوایم در رابطه با چی صحبت کنیم یاران دل، یاران جان؟ میخوایم در رابطه با تضاد فشرده شده صحبت بکنیم. خب بذار یه بار دیگه من اینو بهتون نشون بدم تضاد که کجاییم برای که گیج نشیم. یه بار دیگه سفر رو بیارم، خوب دقت بکنیم میخوام چی بگم. اینجا رو دقت بکنید، ما گفتیم تفکر استعاره‌ای استفاده از قیاس ها تضاد فشرده شده، یعنی ما الان این مسیریم. حله، تو چت بنویسید حله. تفکر استعاره‌ای یک مدلش استفاده از قیاس هاست. مرسی. بعد اینجوری خلاصه، تضاد فشرده شده یه مدلی از قیاس هاست. خب بریم اینجا بهتون بگم تضاد فشرده شده میخوام بهتون درس بدم. اینو بیاریم و اینجا این یکی. خب تا اینو من وصل میکنم شما فکر کنید تو چت چیزی ننویسید، چون ایده هایی که توی چت دارین رو من میخوام اینجا زیرش یادداشت کنم. فکر کنید دعوا، مثلا من دبیر شیمیم و واکنش شیمیایی چه کلمات مشترکی دارن، چه واژه های مشترکی، چه مفاهیم مشترکی دارن. دعوا بین دو تا آدم و واکنش شیمیایی، فکر کنید ولی چیزی نگید تا من قلم نوری موز کنم، چون ایده های شما رو میخوام یادداشت کنم. خب اینم که وز شده است، یه رنگم براش انتخاب کنیم. خب لطفا بگید به من کنش واکنش کن. بذار خطم رو من ریزتر کنم، خیلی خطم درشته. کنش واکنش، انرژی مبادله میشه، انرژی مبادله میشود، درگیری وجود داره. خب خرد شدن و شکستن وجود داره. بعد تبدیل و تغییر وجود داره. دوستان چند تا ایدم داشتید اون بالا دوباره بنویسید. تبدیل و تغییر وجود داره. من برم بالا یا دوباره می‌نویسید؟ چون تو چتا رفت بالا. میشه اون ایده‌ای که ننوشتم اون بالا بود و دوباره بیارین؟ اشتباهم بگید اشکالی نداره ها. آفرین. دما و حرارت. تبدیل شدن ماست به دوغ. اینجا شما بدون قضاوت درگیری، تغییر، اتفاق، تغییر بدون قضاوت فقط می‌نویسید. دیگه چی؟ می‌بینید؟ در شبه هم ساختن دو چیز متضاد فکر می‌کنم بود. در همراه ساختن دو چیز متضاد هم فکر میکنم بود. یعنی چی؟ در روش فن و تدریس. آره همراه ساختن دو چیز متضاد. باریکلا. آره. دقیقا میخوام همین کارو بکنیم. نتیجه داره هر کدوم. میبینید؟ باریکلا. تعارض فشرده. آفرین. تعارض فشرده. باریکلا. این دقیقا همونه. حالا بالا بازی خورده بیشتر توضیح میدم. بگیر نگیر داره. آها. حالا میگین چی کار میکنین؟ از بین کلماتی که بچه ها گفتن بعد که تموم شد ایده هاشون، دونه دونه برای حرفای بچه ها شما سوال میپرسید. خب این قضیه دما و حرارت چجوریه؟ میشه یکی توضیح بده؟ خودش توضیح میده، اصلا با مثال خودش توضیح میده. سلام، ببخشید من رفتم الان اومدم. تعارض فشرده درست شد؟ خب اینجا شما میگید چی کار میکنی؟ از بچه ها سوال میپرسید دونه دونه. خودشون چی کار میکنن؟ کلی حرف میزنن. هر جا اونا دیگه حرف برای گفتن نداشتن شما کمک میکنید. خب این دما و حرارت رو میشه با یه مثال بگی یعنی چی؟ یعنی چی انرژی؟ میشه بگی درگیری. توی درگیری مثلا چجوریه تو دعوا؟ اول از دعوا شروع میکنید. خورد شدن و شکستن. خب تو دعوا میز میشکنه، صندلی میشکنه. اونجا به نظر چی میشکنه؟ دست میشکنه، پا میشکنه. تو تغییر شیمیایی چطور؟ میبینی؟ همین. یعنی به جای اینکه اول سریع بیان اینجوری یه چه میدونم یه فرمولی بنویسید و فلان و فلان و این دو تا اینجا بذارید و یه چهار اینجا بذارید و کلید چیز عجیب غریب و سخت بنویسید که بچه ها حیرت بکنن، میان چی کار میکنید؟ اینجوری شروع میکنید. اصلا چیه قضیه؟ خیلی راحت تره. حالا اینو بهش چی میگفتن؟ اینو بهش چی میگفتن این روش که الان گفتم؟ حالا اگه این قطع شد تعارض فشرده باریکلا، این نمیره الان، این نمیره و دوست نداره بره. خب دوستان یعنی برای من بسته نمی شود. آره وایت بورد وقتی که کار میکنم، بذار من یه بار باید خارج شم وارد شم، ببخش. بله الان اومدم، الان اومدم، بذارید براتون به اشتراک بذارم، اینم با هم دیگه بحث کنیم. باریکلا. تعارض فشرده بهش میگن، که من این تعارض فشرده اینجا میگم از اینجا شروع بکنیم. پس گفتیم تفکر استعاره‌ای، استفاده از قیاس ها، یه قیاس مستقیم داشتیم، قیاس شخصی داشتیم و تضاد فشرده. میگه دو تعریف کاملا متضاد در یک روش گنجانده می شود تا یک موضوع رو تعریف کنند. خب مثلا اونجا اسم انرژی برده شد، سرما برده شد که تو واکنش شیمیایی اینجوری دیگه یه جورایی ازش استفاده کردیم و از تداعی آزاد استفاده میکنیم. یعنی بچه ها نباید محدودیتی داشته باشن، درست شد؟ هر چیزی دلشون خواست میتونند بگن، ولی ما میتونیم انتخاب کنیم که کدومشو به عنوان تعریف استفاده بکنیم. دوستان من بعدن که استراتژی ها رو دارم میگم، خب یعنی مثلا همین واکنش شیمیایی رو حالا جلسه آینده با یه استراتژی میریم که همینه، یعنی اسم این کاری که گفتیم یه اسم دیگه هم داره. خب اینجا مدل قیاسش رو گفتیم، اونجا یه استراتژیشو میگیم که حالا مثلا غریبه با آشنا و آشنا با غریبه و یه سری چیزای دیگه، ولی کلیت کار همینه. اصلش اینه که آقا من معلم بدونم سر کلاسم از مثال باید استفاده کنم، یه همچین کاری استفاده بکنم. مورد بعدی، نگاه کردن به مسائل قدیمی به روش جدیده. اینجا باز بیاییم چی کار میکنیم؟ اگر باز اینو اجازه بدید جلسه آینده توضیح بدم اینو خیلی بهتره. مسائل قدیمی روش جدید رو چون یه جدولی چیز داریم، یه جدول چارخونه ای هم داریم برای بچه های سن پایین، به اون قسمت بیشتر مربوطه. خب پس این دو، نگاه کردن به مسائل قدیمی به روش جدید رو باشه یه دفعه بهتون میگم که با اون چیزای هفته آینده یکی در بیاد، بهتر اینجوری، چون اینجا باید دوبار تکرار کنم. و سومین مورد، ایجاد ارتباط بین مفاهیم نامرتبطه. دقت بکنید توی مثال قبلی اینا یه تفاوتی با هم دیگه دارن، خب این چیز نشده، اینه اینجاست، اینجا ببین، ایجاد مفاهیم ارتباط بین مفاهیم نامرتبط با قبلی یه تفاوتی داره. توی حالت قبلی ما دو تا مفهوم رو میگیم، مثلا میگیم الف و یه و بینش کلی حروف دیگه هست که ما به اون مفهوم برسیم. اما توی ایجاد ارتباط خود دوتا چیزن، ما با هم دیگه مقایسهشون میکنیم. مثلا میگیم، اینجا داریم چی میگیم؟ ارتباط بین مفاهیم نامرتبط. یه چیزی مثال میزنیم، میگیم تو دیدی وقتی میخوای اکانت اینستاگرام بسازی، حتی اگر طول اکانت تعداد حروفش مثلا 20 تا هم باشه، تو نمیتونی تکراری مثل اون بسازی؟ حتی یه نقطه هم اضافه بذاری اینستاگرام به تو خطا میده. میگه تو باید یک اکانت یکتا بسازی، یک اسم جدید بسازی. حالا میگیم ربطش میدیم به چی؟ میگیم حالا گیرنده های نورو اپینفرین هم که حالا توی بدن وجود دارند، اینها منحصر به فردن، یعنی فلان ماده دیگر رو اینا قبول نمی کنن این گیرنده ها. حتما باید مثلا این نورو اپینفرین باشه که اونجا جایگذاری بشود. شکلش فقط اونا رو قبول میکنه، چیز دیگر رو قبول نمیکنه. شکل این گیرنده با این یکیه، هر چقدر طولانی باشه، هر چقدر تعداد زیاد باشه، بازم فرقی نداره، باید یکتا و یکسان باشد. آها، این میشه ایجاد ارتباط بین مفاهیم نامرتبط. و در کل بزرگواران، تفکر استعاره‌ای به آدم‌ها کمک می‌کنه که خارج از چارچوب فکر کنن. ما کلن دنبال چیم توی این ماجراها؟ کلن دنبال تفکر خارج از چارچوبیم که بچه ها یه میدونی بدیم، یه فضایی بدیم که اونها بتونن خارج از چارچوب کار بکنن. که هفته آینده هم ایشالله در رابطه با دو تا استراتژی جدید و در رابطه با یه سری موضوعات دیگه صحبت خواهیم کرد و این مژده رو هم بهتون بدم، چون مباحث هفته آیندهمون احتمالاً 40 دقیقه بیشتر طول میکشه، یعنی مثلا نیم ساعت یا 40 دقیقه طول میکشد. اگه گفتین چی میخوام بهتون بگم که قولشو داده بودم، دو تا رو با هم ترکیب کنم، چی بهتون قول داده بودم؟ یه مبحث دیگه بود که اون وسط گفتم بعدم بهتون میگم. کسی یادش هست اصلا؟ کسی یادش هست اصلا؟ به خدا اگه کسی یادش نباشه نمیگم. آها، پن روش چی خانم انصاری کیا؟ پنج روش چی؟ باریکلا باریکلا، گفتیم پنج مدل یادگیرنده داریم. خب گفتید خانم حبیبی، ممنونم ازتون که یادآوری کردید. در رابطه با مدل های یادگیری هم هفته آینده صحبت میکنم و ادامه بدیه پردازی. دم همتون گرم. جلسه امشب چطور بود؟ دوستش داشتین؟ خدا رو شکر. قول میدید برید تو کار بدیعه و گوش بکنید به آدم؟ خیلی سخته، خیلی سخته خداییش. از سال بعد نه، همین الان باید شروع بکنید ها. تو خانوادتون، ممنون از محبتتون خانم شاهچراغ. نه، تو خانوادتون نوجوانی دارید دوروبرتون، کار بکنید حتی برای حل مشکلات زندگیتون. یه خورده خارج از چارچوب فکر کنید، حتی برای مسائل حتی خوب زندگیتون. یه ماشین میخواییم بخرید، یه خونه میخواییم بخرید، اصلا یه لباس میخواییم بخرید، چه میدونم یه چیزی میخواییم بفروشید. توی این ارتباطات این همه به درد میخوره بدیه پردازی. یه میبینی یه جوری فکر میکنی از یه زاویه ای، اصلا جالب میشه براتون. یعنی خلق کنید، فکر کنید، اتفاقات قشنگ براتون میفته. مراقب روح و جسمتون باشید. روح پدرم شاد که فرمود به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ. خدا نگهدار. همسرم منو دوست داری یا کفش پاشنه بلند؟ خدا نگهدار.